رحمان الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. آیات جزء 10 که یه بخشی از سوره انفال و یه بخشی از سوره توبه هست، میشه گفت غالبا آیات سیاسی قرآن هست که در مورد دشمن شناسی هست، در مورد رابطه با دشمن هست و بخش زیادی از آیات به معرفی منافقین اختصاص داره که اینها رو بتونن بشناسن مردم. تو آیه 58 از سوره انفال در مورد رفتار با دشمن و کفار و مشرکین خداوند صحبت میکنه. اون کفار و مشرکینی که دشمن مؤمنین هستند و سر جنگ دارن، اینها رو میفرماید که و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر از یه گروهی از اینها ترسیدی که اینها خیانت کنند. یعنی شواهد امر داره نشون میده که اینها میخوان خیانت کنند، هنوز خیانت نکردن ولی شما از روی قرائن و شواهد متوجه شدید که اینها میخوان خیانت کنند. یعنی مسلمان ها اینقدر باید هوشیار باشن، نباید بشینن تا دشمن یه بلایی سرشون بیاره بعد فکر چاره کنن. قبل از اینکه دشمن یک مکر و حیله‌ای به کار ببره باید اون آمادگی رو داشته باشن. اگه ترسیدید و فهمیدید که میخوان خیانت بکنن و این ترس برای شما ایجاد شد، فنبز الیهم علی سوا، این قراردادی رو که باهاشون بستی به سمت خودشون پرت کن. یعنی دیگه لازم نیست به اون قرارداد پایبند باشه. یعنی خیلی قشنگ خداوند تکلیف رو روشن کرده و ما امروز میتونیم از آیه قرآن تکلیف خودمون رو پیدا بکنیم در رابطه با دشمن، که این قرارداد باید ما پاش بیستیم یا نه. دیگه اصلا هیچ حرف و حدیثی توش نیست، کاملا راه مشخصه که وقتی شما ترس که چرس کنم الان دیگه یقین هست به این که او خیانت میکنه و پای عهد و پیمانش نیست، اینجا شما لازم نیست پاش بایستین، فن بز الیهم پرت کنید به سمتش و مثل خودش برخورد کنید. علا سوا یعنی همونطور که خودش داره خیانت میکنه، شما هم دیگه پای این قرارداد نیستید. دیگه اصلا بحث کردن و مذاکره و اینها نیازی نداره. بعد دو تا آیه پایین‌تر تو آیه 60 می‌فرماید که و اعد دولهم مستطعتم من قوه، شما آنچه که در توان دارید، مستطعتم یعنی اونچه که استطاعت شما هست، قدرت و قوت برای خودتون کسب بکنید. و من رباط الخیل، از اسب‌های جنگی، یعنی اون تجهیزات جنگی شما و تجهیزات نظامی شما باید خیلی آماده باشه، خیلی پیشرفته باشه. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا با این تجهیزات نظامی خودتون دشمن رو بترسونید. یعنی ببینید قرآن چقدر قشنگ و حکیمانه بیان میکنه که شما انقدر آماده باشید که این ترس در دل دشمن ایجاد بشه و جرأت نکنه به شما حمله کنه. چون اگر مسلمان ها این آمادگی رو نداشته باشن، دشمن حمله میکنه بهشون. پس یک راه مهم برای پیشگیری از جنگ این آمادگی نظامیه. و ما الان واقعا همین رو میبینیم که وقتی نیروهای نظامی ما، سپاه یا ارتش، تجهیزات نظامی خودشون رو قوی تر میکنن و مانورهایی برگزار میکنن، دشمن واقعا جرأت حمله نمیکنه. هی میگه گزینه نظامی روی میزه ولی جرأت نمیکنه حمله کنه. و این بهترین تدبیره که ما برای اینکه کشور رو از جنگ در امان نگه داریم، این تجهیزات رو پیشرفته تر کنیم. وقت از اون ور بعضی از دشمنا که در داخل هستن و شکل دشمن ندارند، اینا هی تلاش میکنن برای اینکه بگن که ما نیاز به موشک نداریم و نباید موشک داشته باشیم. اینا نکته هایی که باید بهش توجه کرد. قرآن هم میفهمد برای اینکه دشمنتون رو بترسونید و آخرین هم مندونه هم و یک کسان دیگری را که لا تعلمونه هم، شما نمیشناسید ولی الله و یعلمه، خدا میشناسه. یعنی یه دشمن پنهان دیگری هم وجود داره که منتظره که دست شما خالی بشه از تجهیزات و همکاری با دشمن بیرونی داشته باشه و به شما آسیب بزنه. این داشتن تجهیزات خیلی ضروریه برای جامعه، چون جنگ رو دور میکنه. بعد به شکلهای مختلف میخوان این رو خراب بکنن و میان حالا بعضی شبهه وارد میکنن که چرا اصلا بودجه برای سپاه و ارتش قرار داده میشه، اصلا باید بودجه تخصیص پیدا بکنه برای اینکه امنیت جامعه است و اگر این نباشه دشمن حمله میکنه و همه چیزهایی که جامعه داره رو از بین میبره. و آخر آیه خداوند به همین نکته اشاره میفرماید که و ما تنفقون من شیء فی سبیل الله، آنچه که شما اینجا هزینه کنید، اون بودجه که مصرف کنید در این راه، چون در راه خداست، یوفا الیکم، به شما بر میگرده، یعنی خدا این رو برای شما جبران میکنه و شما ضرر مالی نمی کنید اینجا. در ادامه توی سوره توبه تو آیه 8 در مورد این بدعهدی دشمن باز خداوند صحبت میکنه که اینها طبیعیه که پای عهد و پیمانشون نیستن. اینا اصلا به چیزی اعتقاد ندارن که به خاطر اون بخوان پای عهد و پیمانشون بمونند. و میفهمد که و این یظهر علیکم، اینا اگر به شما غلبه پیدا بکنن، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، مراعات هیچ چیزی رو نخواهند کرد. یعنی تا وقتی غلبه نکردند و هنوز پای صحبت و مذاکره و حرفه، ادعا زیاد میکنن که بله ما مثلا از شما حمایت میکنیم، ما مثلا تحریم ها رو برمیداریم، ولی اگه دستشون بیفته از هیچ آسیب رساندنی کوتاهی نمی کنن. حتی مراعات خیشاوندی هم نمی کنن. یعنی اگه قوم و خیش شما باشن باز به شما آسیب می رسونن. چون در زمان پیغمبر مشرکین مکه بعضیاشون با مسلمون ها قوم و خیش بودن، ولی خدا می فهمد که اینا رعایت قوم و خیشی رو هم نمی کنن، رعایت عهد و پیمان هاشون رو نمی کنن. یرزونکم به افواه هم و تعبا قلوبهم، اینا ممکنه با دهان هاشون شما رو راضی کنن، یعنی یه حرفایی بزنن که شما خوشتون بیاد، ولی تعبا قلوبهم، قلباشون عبا داره از این، یعنی قلباشون اصلا نمی خواد در جهت رضایت شما حرکت بکنه. و اکثرهم فاسقون، بیشترشون هم فاسقند و میخوان که صد دو ان سبیله، جلوی راه خدا رو بگیرند و نذارن شما به خدا برسید و پیشرفت داشته باشید. بعد وقت تو آیه 12 میفرماید که فقاتلوا ائمه الكفر، شما با سران کفر بجنگید، یعنی اون دولت کفر مقصره و او داره این دشمنی ها رو میکنه و تصمیم ها رو میگیره، مردمش که حالا خیلی نقشی ندارند، شما با اون سران بجنگید که اینها رو سر جاشون بشونید. باز در ادامه در آیه 25 فرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدران شما و پسران شما و برادرانتون و همسرانتون و فامیلتون و اموالتون و تجارتی که دارید و خونه هایی که دارید، همه اینها رو یکی یکی نام میبره تو آیه 25، اگر همه اینها احب الیکم من الله و رسوله، برای شما محبوب تر باشد از خدا و رسولش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا، یعنی هم نیروهای انسانی رو بیان میکنه و هم امکانات مادی. نیروهای انسانی اون بستگان انسان هستند که از پدر و مادر شروع میشه تا فرزندان، تا برادر و خواهر، تا همسر و خانواده. بعد و اموالی که دارید، مال و اموالی که دارید و تجارت ها و کسب و کارهایی که دارید و خونه و زندگی که دارید، اگر اینها براتون از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر باشد. محبوب تر باشه یعنی اینکه شما به خاطر اینکه اینها رو از دست ندید امر خدا رو زیر پا بذارید. اگر اینطور باشه فترب بسو حتی یعطی الله به امره، منتظر باشید تا عذاب خدا به شما برسه، امر خدا و دستور خدا بر مبنای عذاب به شما برسد. یعنی یک مؤمن باید خدا و رسول براش مهمترین چیز باشه، چون ما اصلا دین رو پذیرفتیم برای اینکه عبد باشیم دیگه، برای اینکه تسلیم خدا باشیم. پس اولین و آخرین حاکم زندگی ما، تنها حاکم زندگی ما خدای متعال هست و رسول خدا که داره پیام خدا رو میرسونه، یعنی ولی خدا. اینها باید اولویت اول زندگی هر مسلمانی باشه. اگر چیز دیگری مهمتر از اینها شد که خاص اونو ترجیح بده بر خدا و رسول به خاطر اینکه به بستگانش آسیبی نرسه، حکم خدا رو زیر پا بذاره، به خاطر اینکه اموالش رو از دست نده، حکم خدا رو زیر پا بذاره، این مستحق عذابه. یعنی این عبد نیست، این بنده همون بستگانشه، بنده همون اموالشه. باید همه چیز انسان در رتبه دو قرار بگیره بعد از خدا و رسول. اول و مهمترین چیز خداست و امر خدا. اگر اینطور باشه وقت میتونه در راه خدا هر کاری رو انجام بده. روز عاشورا اونهایی که کنار ابا عبدالله قرار گرفتن و به سعادت دنیا و آخرت رسیدن، اونهایی بودن که خدا براشون از همه چیز مهمتر بود و تونستن در راه خدا از همه چیز بگذرن. ولی اونایی که در جبهه مقابل حضرت قرار گرفتن، اونهایی بودن که این چیزهایی که دارن براشون مهمتر بود. دیدن اگه بخوان خدا رو اطاعت بکنن باید از یه چیزهای دنیایی بگذرند و نتونستند بگذرند و این باعث شد که به شقاوت برسن. بعد در ادامه همینطور ویژگی‌های منافقین بیان میشه. این سوره توبه خیلی آیاتش در مورد منافقین هست که حالا خودتون تأمل بفرمایید. حالا توی آیه 75 و 76 و 77 یکی دیگه از ویژگی‌های منافقین بیان میشه. مثلا بعضی از اینها و منهم من آهد الله، بعضیشون با خدا عهد می‌بندند که لئن آتانا من فضلهی لنصدقن ولنکونن من الصالحین. خدا اگر به ما از فضل خود چیزی بدهی ما حتما صدقه می‌دهیم و از صالحین می‌شویم. حالا این میتونه هم در مورد مال و اموال باشه که کسی مثلا عهد ببنده که اگر مالی به دست بیارم این رو در راه خدا میدم و صالح خواهم شد، با این انفاق صالح میشم، یا اینکه هر فضیلتی به دست بیاره، هر موفقیتی، هر مقامی به دست بیاره، یه وعده‌ای با خدا میبنده، وعده‌ای میدهد که من اگر به این جایگاه برسم مثلا این خدمت‌ها رو میکنم، این وعده‌هایی که موقع انتخابات یه سریا میدن و وعده سفت و سختم میده، لنصدقن، حتما این کار رو خواهم کرد. اگر من در این شرایط قرار بگیرم حتما در راه خدا کار میکنم، این شرایط رو در راه خدا به کار میگیرم و خدمت رسانی میکنم. این وعده ها رو بده. اما فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به، موقعی که خدا اون فضل رو در اختیارش قرار میده، اون موقعیت رو میده، اون امکانات رو بهش میده، بخلوا به، بخل میورزه و اون موقع نمیتونه به وعدش عمل کنه، اون حب دنیا مانع میشه دیگه. به خاطر همین توی اون آیه قبلی که خوندم فرمود که هیچی برای شما نباید محبوب تر از خدا باشه، چون اگر چیزی محبوب تر از خدا شد وقت اونو ترجیح میدید به خاطر نگه داشتن و حفظ اون امکانات خدا رو میذارید کنار. حالا این آدم های منافق اینجوری هن که وقتی هنوز به اون جایگاه و موفقیت نرسیدن، به اون امکانات نرسیدن، کلی وعده میدن که ما اگه به این امکانات برسیم در راه خدا مصرف میکنیم. اما وقتی رسیدند تولو، پشت میکنن و هم معرضون و اصلا روگردان میشن. یعنی اصلا به این وعده عمل نمیکنن. حالا ببینید تأثیر این عمل نکردن به وعده چیه؟ این خیلی تکندهنده است و حالا برای مسئولین یه جور، برای خود ما هم همینطور. ما باید حواسمون باشه وعده هایی که میدیم پاش وایسیم، عهدهایی که با خدا میبندیم پاش وایسیم. اونجایی که آدم گرفتاره حسابی وعده میده و عهد میبنده، اما بعدن که شرایط فرق کرد اگه پای عهد وای نسه چه عاقبتی داره؟ فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. در پی این خلف وعده نفاقی در قلب‌های اینها شکل می‌گیره و تقویت میشه و زیاد میشه. به ما اخلف الله ما وعده، به خاطر خلف وعده‌ای که کردن. پس این عمل نکردن به وعده‌ها منجر به نفاق قلبی می‌شود، یکی خلف وعده و یکی به ماکان و یک زبون به خاطر دروغهایی که گفتن. تأثیر خلف وعده، خلف وعده عمدی که یه موقع کسی وعده میده ولی توان انجامش فراهم نمیشه، نمیتونه انجام بده، اون فرق میکنه. اما کسی وعده‌ای بده و بعد عمدن خلف وعده کنه و به وعدش عمل نکنه و دروغ دائمی، کانو یک زبون، اینا که دیگه عادتشون شده همین جوری دروغ بگن، این خلف وعده و دروغ باعث میشه که قلب گرفتار نفاق بشود. الا یوم یلقونه، این نفاق هم دیگه خارج شدنی نیست، تا روزی که با خدا ملاقات بکنن این نفاق در قلبهاشون هست و با قلب منافق خدا رو ملاقات میکنن. وقتی میفهمد تا روز ملاقات با خدا، یعنی نفاق چنان ریشه دار میشه که دیگه نمیشه پاکش کرد و این خیلی مهمه و باید مراقب باشیم، هم منافقین رو به این وسیله بشناسیم، ویژگی منافق اینه که خلف وعده میکند و دروغ میگوید، و هم مراقب باشیم خودمون گرفتارش نشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.